موضوع به نحوی اشاره خواهد کرد که ایشون در این 8 سالی که در ریاست جمهوری بوده جنگ تازه رو آغاز نکرده و گذشته از این اشاره خواهد کرد به اینکه نیروهای محلی در خاورمیانه مشکل آفرینند و اضافه بر این که کمکی نمی کنند بسیاری اونها در حل این مسائل، خود اینها مشکل آفرینی می کنند. اگر که در متن صحبت های دیگه ایشون نگاه بکنید، یک خطی وجود داره که این خط عبارت از این است که ایالات متحده اصولا علاقه ای به این که درگیر مسائل داخلی کشورها باشه به شکلی که ریاست جمهوری قبلی بود نیست و دوست داره که مسائل محلی توسط افراد محلی حل بشه.
به صورت منطقه‌ای منظورتون هست؟
بله بله، منطقه‌ای منظوره، ببخشید گفتم محلی. به شکل منطقه‌ای، مسائل منطقه‌ای در دست افراد منطقه‌ای، رؤسا در سازمان‌های منطقه‌ای حل بشه. این دکترین آقای اوباما بوده در سالهای گذشته. و بخش دیگه این دکترین که به نظر من بسیار موفق بوده، برخورد با سازمان‌های مخفی تروریستی با استفاده از اطلاعات و عملیات سری برخلاف ریاست جمهوری قبلی که در مقابل هر عملی دست به عملیات وسیع نظامی می بود. تصور من اینه که آقای اوباما یک کارنامه کاملا قابل دفاعی داره، برخلاف اون چیزی که گفته میشه که ایشون رئیس جمهور ضعیفی بوده. کارنامه قابل دفاعیشون رو ما میتونیم در این ببینیم که نفرات ارتش آمریکا که در این سالها کشته شدن در خارج از کشور بسیار بسیار محدود بوده، اضافه بر این که افراد شریری مثل اسامه بن لادن یا بسیاری از رؤسای داعش یا بسیاری از کسانی که حتی اسم اونها رو عامه مردم نمیدونن ولی در نوع خودشون آدم های بسیار خطرناکی هستن، سازمان های اطلاعاتی آمریکا به زانو در آوردن. بنابراین اگر تصور کنید که ریاست جمهوری ضعیف بوده در این سالها، کما این که ادعا میشه طرف کاندیدای جمهوری خواهان، این ادعای غلطی است. فرض بر این است که خود منطقه دارای هیچ نوع قدرت ها و رقابت های منطقه‌ای نیست و تنها آمریکاست که در اونجا فعال و نقش گذاره، به هیچ وجه همچین چیزی نیست. الان ما کشورهای منطقه رو داریم که بسیار بسیار مؤثرن و نقش آفرینن. ایران خودش یکی، سعودی، عربستان سعودی یکی دیگر، ترکیه یکی دیگر، حتی قطر با کمتر از 1 میلیون جمعیت یک کشور نقش آفرین است. بنابراین اینها در منطقه با هم رقابت میکنن. اسرائیل که خب همیشه یک کشور با اهمیتی بوده، این که تمام گناه ها رو متوجه ریاست جمهوری آمریکا بکنیم و این که ایشون ضعیف بوده به نظر من بی‌انصافی.
البته آقای نفیسی، مطمئنن منتقدانی نظر شما خواهد داشت از این جهت که مثلا همون مورد سوریه که در ابتدای صحبت به اون اشاره شد، مسئله سوریه مسئله است که همون دکترین آقای اوباما موضوعی است که مورد انتقاد هست، از همون مسئله‌ای که به صورت منطقه‌ای موضوعات برطرف بشه، اینکه خود همسایگان سوریه با یکدیگر کنار بیان و این بحران رو حل بکنند. و از سوی دیگه باید اشاره کنیم که در همین دقایقی که صحبت میکنیم وزرای خارجه آمریکا و روسیه در شهر نیویورک در حاشیه 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال گفتگو با وزرای خارجه گروه حمایت از سوریه هستند که همونطور که گفتید ایران و عربستان سعودی، ترکیه، اردن و بسیاری از کشورهای منطقه عضو اون گروه هستند و شاید که بتونن راه حلی رو پیدا بکنن برای این بحرانی که به طول انجامیده. یادآوری میکنم به شنوندگان رادیو فردا در ساعت 18:34 دقیقه به وقت ایران شنونده پوشش ویژه ما هستید از 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ساعتی پیش با سخنرانی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شد. همکنون رئیس جمهور برزیل مشغول سخنرانی است و سخنران بعدی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که از همین رادیو فردا میتونید شنونده این سخنرانی باشید که با همکاری همکارانمون در صدای آمریکا میتونید اون رو بشنوید به فارسی. همراه تحلیلگرانمون هستیم آقای معماریان. سوال دیگرم از شما این است که با توجه به اینکه به هر حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست، شما در نیویورک در این سالها دنبال کردید این مجمع رو، میخوام ببینم که به نظرتون ایران چه فضایی رو خواهد داشت. البته یادآوری بکنم که سخنرانی آقای تمر به پایان رسیده، سخنران بعدی باراک اوباما خواهد بود و به محض اینکه آقای اوباما شروع بکنند به سخنرانی ما این سخنرانی رو پخش خواهیم کرد. آقای معماریان،
هیئت ایرانی امسال به هر حال ظاهرا برنامه خیلی محدودتری رو نسبت به سالهای گذشته داره. آقای روحانی امسال برخلاف سالهای قبل قرار نیستش که با ایرانیان مقیم آمریکا برنامه شام داشته باشن، قرار نیستش که توی با نخبگان آمریکایی جلسه داشته باشن، با صدر ایران آمریکا جلسه داشته باشن. فقط یک کنفرانس مخصوص روز پنجشنبه خواهند داشت ساعت 3 بعد از ظهر و در این حال یک جلسه محدودتری داشت خواهند داشت با یه جمع کوچیکی از آمریکایی‌ها در آمریکا که در نیویورک مثل سال گذشته مثلا در شورای سیاست خارجه نخواهد بود. جمع کوچیکتری خواهد داشت، چنان که اصلا خیلی کمتری دعوت شدن و مشخصه که برنامه خیلی محدودی خواهند داشت، حضورشون خیلی کمرنگ‌تر خواهد بود مثل سال‌های گذشته. حالا اینکه دلیلش چی هست، از تهران به چه پروتکلی براشون به حال در نظر گرفتن که ایشون حضورشون محدود باشه و دلایلش به حال چی هست، من شاید سوالی بنظرم در مورد صحبت اوباما خاطر رو که عرض کنم که آقای اوباما انتظار میره که یه بخشی از سخنرانیشون مربوط باشه به سوریه، ولی الگویی داره صحبت آقای اوباما که معمولا همیشه اول در مورد مسائل کاری که کردن و نگاهی که به دنیا دارن در مسائل مختلف صحبت میکنن، بعدش در مورد مسائلی که در دنیا وجود داره صحبت میکنن و در نهایت سخنرانیشون با این که چطوری میشه که مثلا آمریکا و کشورهای دیگه بتونن که روی این مسائل جهانی و منطقه‌ای بتونن تاثیر بذارن و بهبود ببخشن صحبت میکنن. این مسئله که در صحبت های اوباما مثلا خواهد بود، بحث میراث ایشون هستش که آخرین سخنشون در مجمع عمومی سازمان ملل هستش که ایشون به هر حال از میراث خودشون دفاع خواهم کرد و چند تا مورد هستش که در نظر که دفعه فرمودن بهشون در محور خواهد بود. یکیش به نظر من مسئله ایران و این توافق هسته‌ای خواهد بود و که به نظر اینکه از نقاط برجسته کارنامه ایشون هست، ولی طی چند روز گذشته مسئله سوریه و حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه که در سوریه بوده و بیش کشم به جا گذاشته، به نظر من سایه خواهد انداخت خواهد روی صحبتشون و به نظر من یه قسمتی از صحبتشون در خصوص این خواهد بود که چجوری میشه که مسئله سوریه رو با کمک جامعه بین‌المللی حل کرد. باید این سایه اوباما در این سخنرانی در از کسانی که در ماجرای سوریه سنگ اندازی میکنن آیا صحبت خواهد کرد، آیا انتقاد خواهد کرد، یا لحن سخنرانیشون بیشتر یعنی آشتیجوانی خواهد بود و اینکه میخوان که افراد باید هم جمع بشن و کشور مختلف بتونن مسئله سوریه حل کنن، چون به حال مسئله سوریه هر چند آیه باقا دست داده شده در سیاست خارجی، این مسئله سوریه مسئله تروریسم هر دوتاش خیلی سایه انداخته روزایی که گذشته روی فضای سیاسی آمریکا و به نظر من یه دو تا قسمت مهمی خواهد دست آخرانه ایشون.
بله، تلاش‌های دیپلماتیکی که وزیر خارجه آمریکا همچنان در حال ادامه دادنش هست در به هر حال روزها و ماهای پایانی فعالیت دولت باراک اوباما. اما میخوام برگردم به یک سخنرانی پیشتر، از اونجایی که زمانی پیش آمده پس از برزیل چاد سخنرانی کرده، اگرچه که معمول این بود که آمریکا سخنرانی رو انجام بده تا موقعی که سخنرانی باراک اوباما انجام بشه. آقای نفیسی، میخوام برگردم به سخنرانی که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد ساعتی پیش انجام داد. آقای بانکیمون هم به پایان دوره خودش داره نزدیک میشه و همکنون سازمان ملل در حال انتخاب یک دبیر کل تازه هست برای این سازمان. ایشون در پایان این سخنرانی، بخشای پایانیش، خیلی به یک باره شروع کردن درباره ساختار خود سازمان ملل متحد صحبت کردند، درباره ساختار شورای امنیت صحبت کردند و اینکه یک کشور یا دو سه کشور، چه کوچک چه بزرگ، این مانع راه کارها و اقداماتی که سازمان ملل میخواد انجام بده میشن. درباره این صحبت کرد و گفت که میخواد طرح جدیدی رو بذاره روی میز و از همه بخواد که برای اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت صحبت بکنن و شاید بتونن به نتیجه برسن. به نظرتون وضعیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت چطور هست همکنون، خصوصا با توجه به بحرانهایی مثلا مثل سوریه که میبینید؟
سازمان ملل متحد در یک زمانی ایجاد شد که تجربه از این قبیل در دست بود و به منظور یک نوع حل مشکل در جهان ایجاد شد که باز اون هم خوب تعریف نشد و ساختی به خودش گرفت که بر اساس نفوذ و تأثیر قدرت‌هایی بود که در جنگ پیروز شده بودند و این ساخت و این وضعیت و این عدم تعریف هدف کلی سازمان ملل، هرچند که البته تعریف شده، کتاب‌ها نوشته شده، ولی نهایتاً این که این سازمان ملل است یا سازمان دول، این به نظر من هیچ وقت حل نشد. مشکل این که چند کشور، و خاطرتون باشه که در شورای امنیت سالها تایوان به عنوان چین شناخته میشد و حق وتو داشت، این مشکل که یک مشکل است کاملا سیاسی و بر اساس یک نوع عدم عدالت بین المللی ساخته شده، خب باید یک مقدار تعدیل بشه. یعنی محققا کشورهای مهمی از آسیا مثل هند، مثل ژاپن، یا فرض کنید که از اروپای کشوری مثل آلمان، یا از آمریکای لاتین یک کشوری مثل برزیل، اینها باید نقش داشته باشند و نمایندگی داشته باشند. منتها کشورهایی که الان در سازمان امنیت هستند، اینها مانع این تحول میشن و به خاطر که خب حق رأی دارن و حق وتو دارن. بنابراین اگر این مشکل حل بشه، سازمان ملل لااقل یک مقداری به یک نوع عدالت جهانی نزدیکتر میشه. دو، این که تعریف مقاصد سازمان ملل، به نظر من این که سازمان ملل خب البته حالا تا حدی در امور داخلی کشورها نظارتی میکنه، ولی کلن در حد سازمان دول باقی مونده. ما باید امید داشته باشیم یه وقت سازمان ملل هم تشکیل بشه، به این معنا که این قدرت داشته باشه، حتی نیروهای ثابت ارتشی داشته باشه و بتونه در بعضی مسائل که واقعا قتل عام اقلیت ها صورت میگیره در این کشورها، یا قتل عام جنگل ها و منابع محیط زیستی انجام میگیره، یا در شرایطی هست که میدونیم این کشور در حال آمادگی جنگ فرضاً مثل آلمان قبل از جنگ، این سازمان بتونه یه نقش مؤثرتر و روشنتری داشته باشه. بنابراین انتقادات بسیار بسیار وارده و زیاده به سازمان ملل. در این حال باید بگیم که شاید یکی از مهمترین و بهترین سازمان هایی است که نسل بشر به خودش دیده و تا به حال اثرگذار بوده و اغلب بسیار بسیار زیاد 90% بیشتر این نقش مثبت و سازنده بوده در جهان و روابط بین الملل.
بله، آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانیش همچنین به موضوع محافظت کردن از شهروندان وقتی که اشاره کرد به یکی از پرونده‌هایی که خود محافظان سازمان ملل متحد درگیرش هستند در هایتی اگر اشتباه نکنم، و گفت که محافظان نباید خودشون تبدیل به متجاوزان بشن. آقای معماریان، شما چی فکر می‌کنید درباره کارکرد سازمان ملل متحد حال که در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان مشاهد سخنرانی رهبران هستیم، میان مواضع کشورشون رو مطرح میکنن، دیدارهایی رو میکنن. آیا این سازمان اون کارکرد واقعیش رو داره و یا اونطور که بانکیمون میگه احتیاج به اصلاحات اساسی داره؟
به هر حال موضوع اصلاحات در ساختار سازمان ملل بحثی هستش که سالهاست مطرحه و به حال این نگرانی وجود داره که اگر بخواد که این ناکارآمدی و ناکارایی این سازمان ادامه پیدا بکنه به هر حال اهمیت اعتبارش از دست بده و مشخص نیست با توجه به اینکه چیزی دیگه جایگزینی وجود نداره دنیای بدون سازمان ملل بعدش چجوری خواهد شد. برای این دغدغه از کشورهای قوی تا ضعیف اینا همه دغدغه‌شون هستش که به هر حال یک فضای